بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معانی حرفی که به عنوان یکی از بحث‌های تحلیلی، عمده بحث تحلیلی ما مطرح بود، ما حروف رو، هیئات رو گفتیم، هیئت جمله و هیئت افرادی رو گفتیم، جمله ناقص و تام رو گفتیم، انواع جملات تام رو گفتیم. در هیئت‌های افرادی یه بحث مفصلی راجع به انواع مفردات، مصدر، اسم مصدر، مشتق فعل، مشتق اسم که انواع متنوعی داره گفتیم و دیدیم که تو این بحثا یه جاهایی ما با آیه صدر زاویه پیدا کردیم. یه بحثی راجع به نحو تلبس گفتیم که بعضی از رفقا خیلی به این تلبس علاقه دارن، که بعد گفتیم این رو هم بعداً یک توضیح، یک کلمه راجع بهش خواهیم داد. یه بحثی آیه صدر راجع به وضع مجموع به ما هو و مجموع گفت که برخلاف دیگران که میگفتن مجموعه به ما هو و مجموع وضعی نداره، آقای صدر گفت نه، هیچ اشکالی نداره مجموعه به ما هو و مجموع وضعی داشته باشه. بعد فرمود البته یأتی توضیح الحال فی ذلک عند الکلام فی تشخیص وضع الحروف و الهیئات و نوعه، که این همین بحثی که الان درش میخوایم وارد بشیم. یعنی اونجا میگه، ایشون خودش میگه که من اونجا خواهم گفت که من چطوری میگم که مجموعه به ما هو و مجموع یه وضع داره، که این مبنایی که ایشون بر اون مبنا میگه همون مبنایی است که قبلا توضیح دادیم ایشون داره در مورد نسب ناقصه و نسب تامه، که حالا توضیح دادیم قبلا که اون مبنا باطله. این مفرمایشی هم که اینجا فرمودند هم باطلی است، مبتنی بر اون باطل که توضیح خواهیم داد. بعد حالا اسماء مبهمه هم یه اشاره کردن ایشون که دیروز توضیح دادیم، دیروز به عنوان مقدمه این بحث که وضع در حروف و حیات چگونه است اشاره کردیم که وضع یک رابطه است بین موضوع و موضوع له، که حالا توی بحث ما موضوع لفظ است و موضوع له معنا. گفتیم این وضع به لحاظ موضوع یعنی لفظ یه وقت شخصیه، یه وقت نوعیه. به لحاظ معنایی که تصور میشه در هنگام وضع، این مفهوم یا کلیه یا جزئی. بعد لفظ رو که ما وضع میکنیم، یک وقت موضوع له ما همون کلیست میشه وضع عام موضوع له عام، یه وقت جزئیست میشه وضع عام موضوع له خاص، یه وقت اون مفهوم جزئیست، اون چه که براش وضع میکنیم، حالا اینجا اشتباه شده، اون جزئی باید بالا باشه، جزئی است میشه وضع خاص موضوع له خاص، یه وقت کلی است میشه وضع خاص موضوع له عام، که این چهارمی که اینجا این قسمت نمودار یه کمی اشتباهه، این چهارمی اونجایی است که در واقع گفته شده است محاله. بذارید من این نمودار رو الان درست کنم که باز دوباره رفقا مشکل پیدا نکنه. بله، آره، مقرر مسکین به قول شما. این کلی باید باشه. بله، این بله عرض کنم این چهارمیش رو گفتن محاله، چون گفتن که در هنگام تصور جزئی کلی تصور نمیشه و نمیتوان لفظ رو با تصور جزئی برای کلی وضع کرد. البته ما اینو قبول نداریم در جای خودش و گفتیم که اون مقدار تصوری که نیاز هست برای وضع این تحقق پیدا میکنه، بنابراین ما وضع خاص موضوع له عام هم داریم. حالا اونایی که علاقه دارن به اینجور بحثا، ما اینو در جای خودش بحث کردیم. آقای صدر در بحث کیفیت وضع در حروف و حیات میان ابتداعاً یه بحثی میکنن از جهت معنایی که لفظ براش وضع شده. خب ما گفتیم از این جهت چهار تا احتمال هست، سه تاش رو گفتن ممکنه، یکیشو گفتن ممکن نیست. ایشون در این قسمت میاد میگه خب معانی حرفی دو جوره. خوب دقت کنید، میگه یک وقت نسبتی که در معانی حرفی هست نسبت واقعیه که تا تام خواهد بود. یک وقت نسبت تحلیلی ناقصه که در این صورت ناقص خواهد بود. میگه جمل تامه وضع شدن برای نسبت واقعی، حروف و حیات جمل ناقصه وضع شدن برای نسبت تحلیلی ناقص. خب شما یادتون هست که نسب واقعی که ایشون میگفتن، مقصودشون از نسب واقعی اون نسبی است که در واقع در ذهن موطن اصلیشونه، که اینا ایشون مدعی است که دو طرف نسبت و نسبت واقعا در ذهن وجود داره. ایشون در این قسمت یعنی در مورد نسب واقعی که همون حیات جمل تامه باشه، میگه موضوع له درشون و از عام در اونها، موضوع له خاص و از عام موضوع له خاص. خب ایشون میگه البته من که میگم عام و خاص، خوب دقت کنید، مقصود من از خاص مصداق خارجی نیستا. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصلاً این گونه نسب در خارج نیستن، چون ایشون تاکید داره که نسب تامه موطن اصلیشون در ذهنه. میگه بنابراین من میگم وضع عام موزون لخاص، مقصودم این نیست که لفظ وضع شده برای مصداق خارجی، مصداق خارجی ندارن. بعد یک مطلبی رو از مرحوم ناینی نقل میکنه که ما فعلا به اون مطلب کاری نداریم و نقدش میکنه. بعد این نکته رو ایشون بیان میکنه، میگوید بین این نسبت ها یا جامع حقیقی وجود داره یا وجود نداره. اگر جامع حقیقی وجود داشته باشه، وضع عام موضوع له عام میشه، یعنی لفظ وضع میشود برای همون جامع حقیقی. ولی میگه چنین چیزی وجود نداره و چنین چیزی محاله که جامع حقیقی باشه. چرا؟ اگر یادتون باشه ایشون یه بحثی قبلا در ابتدای معانی حرفی داشتن، فرمودن حرف قائم به طرفینه، بنابراین جامع حقیقی بین حروف وجود نداره، چون هر معنای حرفی ضمن تصور طرفین قابل تصوره، همراه تصور طرفین قابل تصوره، نمیشه اون رو تصور کرد بدون طرفین، اون دیگه معنای حرفی نیست. ایشون میفرمان بنابراین جامع حقیقی وجود نداره. حالا که جامع حقیقی وجود ندارد، نمیتواند لفظ برای اون جامع حقیقی وضع شده باشه. پس برای چی وضع شده؟ ما گفتیم وقتی یه مفهوم کلی هست در هنگام وضع، یعنی موضوع له ما در ناحیه موضوع له یه مفهوم کلی رو تصور میکنیم، از دو حال که خارج نیست، یا برای این کلی وضع میکنیم یا برای مصادیق این کلی. ایشون میگه خب یه همچین کلی حقیقی، یه همچین جامع حقیقی که نیست، پس نمیشه برای کلی وضع کرد، پس وضع عام موضوع له عام نداریم، میمونه چی؟ وضع عام موضوع له خاص. میگه این متعین میشه. این برهانی است که آقای صدر اقامه میکنه به نظر خودش، که میگه خب ببینید بحث در نسب تامه خیلی روشنه، بین معانی حرفی جامع حقیقی نیست، ما در نسب تامه یه جامع در واقع تصور میکنیم، اما این جامع یک جامع حقیقی نیست، نمیتونیم لفظ رو برای این جامع وضع کنیم. بس برای چی میتونیم وضع کنیم؟ میگه میتونیم برای مصادیقش. بعد میگه البته من که میگم مصداق، مقصودم مصداق خارجی نیست، چون اصلا نسب تامه امور ذهنی هن، موطن اصلیشون ذهنه. خب این در مورد نسب تامه. نسب ناقصه چی؟ ایشون میگه ها نسب ناقصه رو ما قبلا گفتیم، اینا نسب تحلیلی هن. یعنی چی نسب تحلیلی ها؟ ایشون فرمود نسب ناقصه موطن اصلیشون کجاست؟
خارج.
اینا به ذهن نمیان به این شکل، بلکه در واقع به قول ایشون یک قلمبه یهو میاد تو ذهن. ایشون میگه نارون فلموقت، خوب دقت کنید اون چیزی که گفت بعدن توضیح میدم اینجاست، ایشون میگه نارون فلموقت میاد تو ذهن ما، در خارج یه نار هست، یه موقت هست، یه نسبت بین نار و موقت، ولی در ذهن یه نار ذهنی، یه موقت ذهنی و یک نسبت بین نار و موقت در ذهن نیست. چون ایشون قبلا گفت اون نار ذهنی در موقت ذهنی نیست. پس چی تو ذهن ماست؟ میگه یه قلمبه نارون فلموقت میاد تو ذهن ما. خب اون جناب واضع ما نار رو قبلا برایش لفظ وضع کرد، موقت رو هم قبلا برایش لفظ وضع کرد، چون اینا معانی اسمی هن، قابل تصور استقلالی هن دیگه. حالا میخواد برای این هیئته لفظ وضع کنه، نارون فل موقت. اینو که دیگه نمیتونه جداگانه تصور کنه، این چون یه بسته اینطوری آمده به ذهن. پس اینجا ایشون میگوید ما از قبیل، دقت کنید، لا تکون هناک دلالات و انتقالات ذهنی ثلاثه، سه تا دلالت، سه تا انتقال ذهنی نیستا که نار بر مفهوم نار دلالت کنه، فی بر مفهوم فی دلالت کنه، موقت بر مفهوم موقت دلالت کنه، که مدلول مجموع در واقع مجموع مدالیل باشه. ایشون میگه اینجوری نیستا، بل لیس هناک الا مدلول واحد و دال واحد، یه مدلول و یه دال. بعد شروع میکنه در توضیح دلالت رو مبنای قرن اکید، میگه داستان دلالت داستان موجدیت، داستان سببیت، و نمیشود یک چیز سببش سه چیز باشه، این یک چیز سببش یک چیزه. حالا خوبه اینجا نگفته که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، دیگه خدا رحم کرده به ما به قاعده الواحدشون توسط نکرده تا حالا ما بریم توی این داستان و از توضیح بدیم که اصلا اینجا چه ربطی داره به این قصه ها. ولی خب ایشون به همین مقدار اکتفا، ولی ظاهرا توی ذهنش اون گوشش قاعده الواحده هست، ولی هیچی نمیگه. میگه فهناک اذن و وجود واحد و موجدیت واحده و به تالی وضع واحد. بعد میگه خب چجوری این کار کرده این جناب واضع ما، چجوری این معجزه رو کرده؟ میگه ها ببینید، واضع نار رو جداگانه تصور کرده، لفظ رو براش بس کرده، موقد رو جداگانه تصور کرده، لفظ رو بس کرده، اونا که مشکلی نشته، ولی وقتی میخواسته این نسبت رو بس کنه، نارون فلموقدو، این قلمبه تو ذهن بوده. ثم وضع جناب واضع جمله نار فی الموقد، این جمله ها رو وضع کرده. به چه چوری اینو وضع کرده؟ مگه میشه این اینجوری وضع کرده؟ از این جمله ها ما هزار تا، یه میلیون تا، صد میلیون تا میتونیم بسازیم دیگه، هی این طرف و اون طرف این فی رو عوض کنیم، نارون فی الموقد، زیدون فی الموقد، امرون فی المدرسه، زیدون فی البیت، هی اینو عوض کنیم. واضح همجوری بیکار بوده، میلیون ها سال نشسته اینا رو تصور کرده، یکی یکی گفته اینو وضع میکنم، اونو وضع میکنم، لا تأخذ هو سنتون ولا نوم، چرتش هم نگرفته، هی اینا رو بشسته وضع کرد. آقای صدر میگه هو هو نکن بابا جان، ما الان گفتیم بعدن هم توضیح میدیم که در ناحیه لفظ موضوع ما دو نوع وضع داریم، وضع شخصی، وضع نوعی. شون میگه اینو به نحو وضع نوعی وضع کرده، نه به نحو وضع شخصی. میگه این به نحو وضع نوعی وضع شده، نارون فلموقد به نحو وضع نوعی وضع شده، للمعنى الوحداني المتضمن بالتحليل متضمن بالتحليل لاجزاء ثلاثه. این نارون فی الموقد برای اون معنای یگانه‌ای که در تحلیل ستا میشه یهویی وضع شده. اون حرفی که ایشون اونجا زد برخلاف همه، همه گفتن آقا مجموعه به ما هو و مجموع وضعی نداره، لغوه. آقای صد به همه اون اشکالات جواب داد، خالیش گفت نه هیچ اشکال نداره، بالاخره اونم میتونه باشه و ما ثابت میکنیم هست. گفت ما ثابت میکنیم هست. کجا؟ اینجا. یا ببینید در حروف و هیئات ناقصه واضع مجموع به ما هو و مجموع رو وضع کرده، برای معنایی که آیست هی تأکید داره این معنا معنای یگانه است تا ستا معنا نیست. میگه اینو برای این وضع کرده. بعد میگه خب اینجا در واقع موضوع له خاصه، هرچند در مقام وضع واضح. بله میگه موضوع له خاصه ولی وضع عامه. بعد میگه خب حالا من که میگم وضع عامه موضوع له خاص، این یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مفهوم کلی بوده اینا مصادیق اون کلی ها؟ نه اینجوری نیست. اینجا چجوریه پا؟ چون ببینید ایشون میگه، میگه نارون فی الموقد یه مفهومه، زیدون فی الموقد یه مفهوم دیگه، زیدون فی المدرسه یکی دیگه، امرون فی البیت یکی دیگه، زیدون فی المسجد یکی دیگه. میگه نه ببینید من که میگم وضع عام موضوع له خاص، یعنی در واقع اونی که واضع تصور کرده یه مفهوم کلی بوده که اینا حسه های اون محسوب میشن، چون هر وقت هر کدوم اینا یه قیدی دارن دیگه، طرفینشون مقیدشون میکنه، یه حسه ای از اون هستن. مثل مفهوم انسان که با یه قیدی میشه مذکر، با یه قیدی میشه مؤنث، با یه قیدی میشه تهرانی، با یه قیدی میشه کاشانی. این هم با همینطوره، یه مفهوم کلیست، این حسه هاشه. زیدون فی الحدیقه به قول ایشون، نارون فی الموقد، اینها حسه هاش هم. پس ایشون میپذیره که چه در نسب تامه چه در نسب ناقصه وضع عام موضوع له خاصه، اما میگه در نسب تامه واقعا برای اون نسبت لفظ وضع میشه، برای خود اون نسبته، چون اون نسبته واقعا در ذهن هست. اما در نسب ناقصه لفظ واقعا برای نسبته ابتداعا وضع نمیشه، برای یه معنایی وضع میشه که اون معنا در ضمن خودش نسبت رو هم داره. این ادعای ایشونه. ای بابا، تازه میگه لیلی مرد بود یا زن؟ این بنده خدا آقای صد خودشو کشت که توضیح بده فی چجوری وضع شده. بس این همه توضیح چی بود؟ ها میخواد بگه این میگه ببین نارش که یه وضع داره، موقدش هم یه وضع داره، واضحه که میخواد فی رو وضع کنه نمیتواند مفهومی رو در ازای فی تصور کنه. چی رو تصور میکنه؟ نارون فی الموقد رو تصور میکنه، این اینو وضع میکنه، نارون فی الموقد رو، که در واقع اون فیه تو ضمن این مجموع وضع میشه، نه به صورت مستقل، اون فی تو ضمن این مجموع. چرا؟ چون نمیتونه معنای که معادل فی هست به صورت مستقل تصور کنه. شون میگه نمیتونه این کارو بکنه، چون نمیتونه این کارو بکنه ناچاره اینجوری وضع کنه. میاد اون معنای نارون فلموقت رو میگیره، برای نارون فلموقت که نمیتونه فی رو وضع کنه، چون فی که داله بر نارون فلموقت که نیست. چی رو وضع میکنه؟ نارون فلموقت، این لفظ رو وضع میکنه بر اون معنای نارون فلموقت. بعد در واقع ما به سرانگشت تحلیل دوباره میفهمیم، میگیم خب نارش که یه وضع داشت، موقدش هم یه وضع داشت، این فی هم اینجوری وضع شد. ایشون میگه ولی خود فی به تنهایی وضع نمیشه ها، در ضمن مجموع وضع میشه، چون مفهومش اصلا در ضمن مجموعه. این فرمایش ایشون هست. نه دیگه، اونجا میگه نسبتش جداگانه تصور میشه. نه میگه آخه نسبتش تو ذهن هست. این میگه نه 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 نه. پس فرق بین نسبت تامه با نسبت ناقصه رو مبنای آقای صد چی میشه؟ اگه هر دوشون در ضمن مجموع هستن، چرا این تامه اون ناقص؟ کدومشو؟ نه انفعاله، نه یه دونه معنا ساسن،
اما یکی انفعاله کلن میاد، اما توی وقتی فعل نفسه اینو در نظر میگیره، اینو در نظر میگیره، ولی فعل که انجام میده بین این دوتا مجبوره.
بله اون که معنای حرفی، یعنی همین شما به این نکته که معنا معنای حرفیه تأکید میکنی و فرق بین ناتامه و ناقصه رو رو مبنای ایشون از بین میبری. ایشون که میدونه معنای حرفی بدون طرف این تصور نمیشه، فوقش میخواد بگه اصلا این غلطه که شما بگی در زیدون فی دار ما زید رو تصور میکنیم، فی دار رو تصور میکنیم، یه نسبت بین زید و دارم تصور، اینجوری نیست اصلا. ما یه زیدون فی دار تصور میکنیم، اون چی که تحلیل میکنیم ایشون میگه معنای حرفی نیستا، میشه اون معنا اسمیه ها، چون اون مستقله. میگیم یه زیده، یه داره، یه نسبت بینشون، میگه این نسبت بینشون مستقله. و این همه از اون اول تا حالا گفتیم بابا، اگه اینجوری که شما میگی باشه که ایشون از چی میگن؟ خب دوتاش که یکی شد. این همه میبافه آقای سعد که بگه بابا این علت این که تامس اینه، اون علت این که ناقص است اونه، اون ناقصه به خاطر اینکه یه مفهومه، این تامه به خاطر اینکه چند تا مفهومه. میگه اصلا فرقش اینه، شما این یه تفاوت رو از بین میبری، میگید بالاخره همش نسبت دیگه. باله البته من قبول ندارم، کل داستان آقای صد افسانه است، غلطه، ولی رو مبنای آقای صد اول شما تصور کنید اصلا چی میگه ایشون، بعد حالا ما میگیم مثلا غلطه. من قبول ندارم مثلا کلن این بحثو، ولی قبول نداشتن دو تا شکل داره، یه وقت آدم تصور میکنه و قبول نداره، یه وقت تصور نکرده قبول نداره. این دومیش به درد نمیخوره، شما اول باید تصور کنیم این آقای صد چی میگه. آقای صد رو مبنای خودش یه چیزی ساخته. ببینید آقای صد ساختنش مثل فیلسوفان میمونه. فیلسوفان به قول آقای حسنزاده حفظه الله میفرمود اگرم بافته باشن گونی که نبافتن، حریر بافتن، یه چیز ظریفه. اینی هم که آقای صد بافته، قشنگ بافته، برای همینه مثلا شاگرداش افراد برجسته ایان، ولی هیچ کس اشکال بهش نکرده، ایشون قشنگ بافته. اما این تصورش باید کرد. من قبول ندارم، مطلب رو قبول ندارم، حالا فردا توضیح میدم که درستش چیه. قبلا هم گفتیم، حالا بحث وضع حروف رو فقط میخوام توضیح بدیم میگم. اما اینی که ایشون میفرماد رو تصور کنیم. بعد ایشون در انتها مبنای مرحوم عراقی رو هم اشاره میکنه، بعد میگه بر این مبنای مرحوم عراقی هم من چندین اشکال وارد میکنم، که اتفاقا بعضی از اشکالاتش بعضی از چیزهاییست که رفقا بیرون درس هم از من پرسیدن، حالا اگه فرصت شد به خاطر اون نکته دیگری اونا رو اشاره میکنم، اگر نه فردا فقط اصل مسئله رو توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.